أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجل وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ونعم الله على أحبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خیر دوستان عزیز در باب دیه مقلصه گفتیم که دیه مقلصه اولین دلیلش اجماعه و بعد روایاتی هست که مردم شهید ثانی می‌فرماید روایات کثیره. سید محمد موسوی حسینی عاملی هم در مفتاح الکرامه میگه روایات کثیره، ولی بزرگان که فرمودن ما که روایاتی غیر از دو تا روایت پیدا نکردیم. حالا بعدا انشاءالله مجال بشه من عبارت اونا رو خواهم آورد و میخونیم. اولین حدیثی که بر مقصود دلالت میکرد که دیه مغلظه بود، روایتی بود که از کلیب ابن معاویه و ازش تعبیر کردن به صحیحه. در سلسله سند این روایت محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین هست که در کتاب معجم رجال الحدیث آیت الله معای قویی جلد 17 صفحه 113 در این چاپی که ما داریم، چاپ در واقع چاپ بلی نوشته چاپ مرکز نشر آثار شیعه و چاپوی دیگه هم شاید با یک ده دوازده صفحه این بروبر باشه. محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقین با شماره 11509 دیگه تو همه چاپات، چاپ نجف، چاپ قم، بیروت، چاپ جدیدی که باز ازش آمده دیگه فرق میکنه. خب ما اگر یادتون باشه عبارات نجاشی، عبارات شیخ طوسی رو خوندیم، گفتیم تعارض وجود داره و بعد آمدیم در حقیقت بررسی کردیم که اینجا وجه تضعیف شیخ طوسی روشنه که چیه. بعد بررسی کردیم که تعارض بین جر و تعدیل اگر پدید بیاد چه کار کنیم و بالاخره گفتیم که مرحوم آیت الله خویی خیلی مطالب جالبی داره در اینجا در این تتمه بحث. در حال خیلی بحث سبقه رجالی پیدا کرده، ولی این ده به بزرگان هم هست که گاهی در مباحث فقهی چاره نیست به مباحث رجالی هم بپردازیم. الان نگاه کنید، مرحوم آیت الله خویی کلمات و علما را نقل کردند که ما همه را خوندیم، قرائن گوناگون بر این که محمد ابن عیسی ابن عبید چقدر مرد بزرگی، تا این که میفرماد حاضا، آقای خویی میفرماد حاضا، این مطلب را بگیرید که گفتیم توثیق محمد ابن عیسی ابن عبید ثابته. ولا يعارض ذلك تضعيف الشيخ اياه، این مطلب را معارضه نمی کند تضعیف شیخ او را در غیر مورد، یعنی در بیشتر از یک مورد. پس کسی که مضعف و جارح هست شیخ طوسیه. مثلا شیخ طوسی در الاستفسار، ببینید باز اینجا من یه قاعده بگم دوستان عزیز براتون روشن بشه، شیخ طوسی دو تا سه تا کتاب رجالی داره، یکی اختیار و معرفت رجال، یکی الفهرست، یکی رجال، هر کدوم به یک هدفی نوشته شده به قول آیت الله ماه بروجردی در نهایت التقریر. و بعضی وقتا مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار و تهذیب الاحکام هم در ذیل روایات بعضی روات را ضعیف دونسته و با تضعیف این راوی حدیث را ضعیف دونسته. خب نگاه کنید فائده یادتون باشه چیه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب و استفسار ده بیشین نیست که روایت را اول تضعیف کنه. اولین حرکتی که نسبت به روایات معارض انجام میده، اولین حرکت اینه که میاد توجیه میکنه، یعنی در حقیقت مفادش را توجیه میکنه، میگه آقا این روایتی که شما ظاهرش میبینید وجوبه، نه این وجوب نیست، این استحباب. این روایتی که ظاهرش میبینید حرامه، حرام نیست، کراهت. یا حمله بر بعضی وجوه میشه یا اصلا حمله بر تقیه میشه. بیشترین محمولات شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و استفسار حمله بر تقیه شده، یعنی در حقیقت میاد از مرجح خود به ما خالف العامه خیلی استفاده میکنه، خیلی دیگه مرغوب میشه. خب یا گاهی هم روایت را رد میکنه مضمونش را که مخالف اجماله. اگر روایت از نظر متن مشکل داشته باشد وقت میاد در سند هم تلنگر میزنه، در سند هم چی؟ تلنگر میزنه و اون که اعتقادشون نیست. این مقام بگم برای چی؟ برای که اون یک مطلبی رو مقام از مرحوم مولا اسماعیل خاجویی نقل کنم و جواب او رو بدم، که ما در کتابای رجال خودمون جواب مرحوم خاجویی رو دادیم. ببینید پس ده به مرحوم شیخ در کتاب تهذیب الاحکام و استفسار چیه؟ اول این نیست که از نظر سند وارد بشه ها، اصلا که انهو شیخ طوسی تمام روایاتی که آورده از نظر سندش معتبر بوده از نظر اون، چون اگر معتبر نبی بود که نمی آورد. شیخ سید مرتضی اینا را قبول نداشته، چون ایشون میگفته تمام اینها خبر واحده و خبر واحد در نزد سید مرتضی حجت نبوده، لذا او هیچگاه اخبار احکام را جمع‌آوری نکرد. شیخ مفید اخبار احکام را حجت نمیدونست، چون میگفت اینا همه خبرهای واحده و چون خبر واحد بود حجت نمیدونست، لذا خبر واحد را جمع‌آوری نکرد، فضائل را جمع‌آوری کرد، کلام را جمع‌آوری کرد، رساله نوشت، ولی اخبار احکام را جمع‌آوری نکرد. چرا؟ چون ده به اون بزرگواران این بود که اونا خبر واحد را حجت نمی‌دونستن. شیخ طوسی در این وسط آمد خلق اجماع کرد، یعنی برخلاف تمام علمای شیعه که تا اون روز یا تعبد به خبر واحد را محال می‌دونستن. نمونه بارزش محمد ابن قبی رازی در نیمه اول قرن چهارم زندگی میکرد. نمونه دیگرش فضل ابن شازان که مدام میگه هازا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، این جمله از فضل ابن شازانه، متوفای 260. اما شیخ مفید و سید مرتضی، شیخ مفید رساله ای داره در باب حجیت خبر واحد، مرحوم سید مرتضی مناظراتی داره با تبانی از علمای شیعه در بغداد که تبانی جرقه حجیت خبر واحد را زد و شیخ طوسی از او گرفت و او که زمیل بودن، هر دو شاگرد سید مرتضی بودن. تبانی بحث میکنه در رسائل سید مرتضی، مباحثات نقل شده که ایشون میگه خبر واحد باید حجت باشه، سید مرتضی میگه نه، خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید یک درجه آمدن پایین، گفتن تعبد به خبر واحد محال نیست ولی نظیر قیاسه، همانطور که شارع مقدس ما را از عمل به قیاس منع کرده، ما را از عمل به خبر واحد هم منع کرده، چون انا ظن لا یغنی من الحق شیئا، دقیقا. ولی محال عقلی نیست، اگر دلیل می بود ما عمل می کردیم. شیخ طوسی آمد بر خلاف این حرکت مدعی شد که خبر واحد حجت. لذا نگاه کنید یک فرق جوهری که بین کتاب از ذریعه سید مرتضی در علم اصول و العده فی اصول الفقه شیخ طوسی وجود داره، با او که نوع علما میگن آقا شیخ طوسی بعد نوشته، مثل آقا بزرگ تهرانی، ولی بعضی مثل آقای دکتر پاکتچی معتقدن که اول شیخ طوسی نوشت بعد استادش، چون شیخ طوسی سید مرتضی در مقدمش شیخ طوسی در مقدمش اشاره میکنه در مقدمه العده که کتابی در علم اصول وجود ندارد، لذا من العده را نوشتم، از اینجا آقای دکتر پاکتچی استفاده کرده. ولی ما اونجا تحلیل کردیم و گفتیم معلوم میشه کتاب سید مرتضی نوشته بوده ولی منتشر نشده بوده، یعنی تعدد نسخه وجود نداشته، لذا هنوز شیخ طوسی هم ازش خبر نداشته، چون خودش میگه من قبلا مطالبی را در باب اصول جمع‌آوری کردند. سید مرتضی میگه در مقدمش، ولی مجالی نشد که اینها را بازبینی کنم تا اینکه دیدم ضرورت داره که اینا را بازبینی کنم. سید مرتضی در 420 کتابش رو تموم کرده، اما ما کتاب شیخ طوسی رو نمیدونیم در کی تموم شده. فقط همینقدر معتقدیم ما که شیخ طوسی بعد از سید مرتضی نوشته، نه اونجوری که آقای دکتر پاکتچی معتقدن، نه اونجوری که از مقدمه کتاب العده برمیان. به همین دلیل شیخ طوسی آمد یک مدخل مفصلی قرار داد در حجیت خبر واحد که در کتاب سید مرتضی نیست و شاهد مرحوم آیت الله علامه آقا بزرگ تهرانی بر این که میگه شیخ طوسی بعد نوشته باب قیاسه. میگه تمام مطالب بحث قیاس مطالب سید مرتضی است. سید مرتضی گره میاد از اون شیخ طوسی بنویسه؟ قطعا شیخ طوسی از رو سید مرتضی نوشته و این استبعادی نداره. پس ببینید بحث حجیت خبر واحد را شیخ طوسی مطرح کرد که واقعا خبر واحد داریم، خبر متواتر داریم، خبر همراه قرینه داریم، خبر بدون قرینه داریم، خبر با سند داریم، بی سند داریم. با سند رباطش ثقه 12 امامی باشن یا غیر 12 امامی باشن. نگاه کنید اینا مطالبی بود که شیخ طوسی بیان کرد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه حجیت خبر واحد را بحث کرد و پذیرفت، حتی ضعیفترین خبر واحد رو ایشون میپذیره. پس مبناش در کتاب الاستبصار، حالا میخوام نتیجه بگیرم، مبناش در کتاب الاستبصار و تهذیب الاحکام آوردن روایاتی است که در نظر او حجت بوده. به این خبر حرف اخباری ها حرف بعیدی نیست ها قلوبان، اگر چه آیت الله از ما آقای خویی نقد کرده، اگر چه سایر بزرگان نقد کردن. نگاه کنید دو مطلب داریم. یه وقت میام میگیم آقا تمام روایات کتاب تهذیب الاحکام و استبصار صحیح است و معتبره و اینا قطعی صدوره، کما قال به الاخباریون شرزمت من اصول شیعه مرحوم مولا احمد نراقی در اوائد الایام. یه حرف ما قبول نداریم، یه حرف کسی قبول نداریم. درسته دعای آقای خویی هم درسته، نقدش کرده، گفته آقا مگر ممکن اینا همه صحیحه باشه، در حالی که خود آقای شیخ طوسی بارها گفته این روایات ضعیفه تو اندرونش. نگاه کنید، ما حرف اخباریان را نمیخوام بگم، اشتباه نکنید، من میخوام بگم دعو و قاعده اولیه در نزد شیخ طوسی این بوده که روایاتی را میآورده که از نظر او از نظر سند معتبر بوده و به همین جهت اول پاپیچ سند نمیشه. اول میره اگر مناقشه هم بکنه در دلالت مناقشه میکنه، ثم در دلالت که مناقشه کرد گاهی میاد تلنگر سندی هم بزنه. لذا مرحوم مولا اسماعیل خاجویی رحمت الله علیه، بله بله، این روش رو باید کشف کنیم و شما قبول داشته باشید تا حرف مرا قبول داشته باشید. اگر این روش رو شما قبول ندارید میگید نه آقا اصلا شیخ طوسی دمش این نیست، لذا یه حرف ما پایه و اساسی نداره. من میگم آقا دعب شیخ طوسی اینه که اول تمام روایاتی که در این کتاب آورده بر اساس قاعده‌ای که معتقد بوده حجیت خبر واحد اینها را قبول داشته، لذا مناقشه مدلولی میکنه، مناقشه دلالی اول میکنه، ثم میگه که آقا در سندم مشکل وجود داره. مولا اسماعیل خاجویی چی میگه؟ مرحوم محمد ابن اسماعیل خاجویی مازندرانی که ایشون اصالتا مازندرانی بود، در حوزه اصفهان رشد کرده، از شاگردای با واسطه مرحوم مثلا فرض بکنیم که شهید شیخ بهایی و میرداماد اینا بوده. مرحوم مولا اسماعیل خاجویی در 1172 فوت کرد، ایشون در اصفهان بود. بعد از اون که صفویه تضعیف شد و دیگه خیلی منقمر شدن و محمود افغان حمله کرد و رفت به اصفهان و از کل منار میساخت، مرحوم مولا اسماعیل خواجوی مجبور شد از اصفهان فرار کرد، رفت به خواجوی اصفهان، یک دهکده‌ای در اطراف اصفهان، الان جز اصفهان شد دیگه، و اونجا که رفت معروف شد به خواجوی. مرحوم خواجوی خیلی عالم بزرگیه، یعنی واقعا علامه یا دانشمند. اولا در فلسفهشون فیلسوف بزرگیست، در فقه همینطور، در حدیث همینطور، در ادبیات همینطور، در حدیث، در هر کدوم از علوم اسلامی، در تفسیر اینا. و نوع کتابایشون هم تعلیقه بر آثار بزرگانی مثل شیخ بهایی. بر مدارک الاحکام تعلیقه داره که من در نجف دیدم، مدارک الاحکام با تعلیقاتیشون در 10 جلد چاپ شده، قبلا بدون تعلیقه چاپ شده بود، الان با تعلیقه شده 10. نوع کتابای شیخ بهایی روشون تعلیقه داره، ملاحظه بفرمایید چه تعلیقاتی. در رجال ما ایشون رو جز متشددین حساب کردیم. متشدد یعنی اونه که سخت میگیرن با، که در رأسشون ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزالی است، متوفای 411، بعد احمد ابن طاووس هلی متوفای 373، بعد میرسه به دوره بعد از 1000. دوره بعد از 1000 شیخ عبدالنبی جزایری متوفای 1125، که مرحوم خانساری میگه که این شیخ عبدالنبی جزایری در میان متقدمان حکم ابن غزایری در میان متأخران داره، یعنی مقصخ میره، صاحب کتاب الحاوی، کتابخانه باقرالعلوم آقای مصباح هم پای خیابون داره، آقایون در باقرالعلوم کتاب تو دفتر آیت الله مای سیستانی هم هست، که من روزی که داشتم کتاب رجالی بودم و می نوشتم نسخه آیه دفتر آیت سیستانی رو امانت گرفتم. کتابخانه دیگه نداره، الان نواب نداره، دفتر تبلیغات نداره، مثلا من رضیات الله بوی من نمیدونم. نگاه کنید، این الحاوی 4 جلده، به ترتیب تنویع حدیث هم پیش رفته، خیلی داغ. و یکی از اون کسانی که خیلی متشدده مرحوم مولا اسماعیل خواجویه. ما ضمناً یک مقاله ای هم داریم با عنوان طبقات جرح، چون اهل سنت خیلی مدخلها با عنوان طبقات جرح دارن، از جمله در مقدمه تهذیب و تحذیب، من هم آمدن یک مقاله نوشتم با عنوان طبقات جرح. اولین کسی که وارد جرح شد علی ابن حسن ابن فضاله، که واقفی هم هست. ما جرح را اول در بین ائمه واقفی ها شروع کردن، نگاه کنید، معلوم میشه اصحاب ائمه ما اول تو میدان جرح نبودن، به روایات مشهور عکس میکردن، اصلا به راوی کاری نداشتن. اینا خیلی مهمه در جای خودش، آقای باید بررسی بشه. منتها ما گاهی میترسم که حوصله شما سر بره و بعدم آقای در شورا هم که بگن این که درس رجال شد، این که درس فقه نیست، در حالی که اینا ضروریه در حقیقت. خب دیگه علم در هر دوره‌ای خیلی ارزشی نداشت، چهار تا کلمه سر راست بگو برو دنبال کار اله او بود، اصالت البرائه را بود، ایو بود آقا حدیث بالاخره چی میخواد بگه این حدیث؟ خب بابا این حدیث رو بذارید تا کنش در بیاریم ببینید. نگاه کنید آقا، مرحوم مولا اسماعیل خواجویی جز جارحین مشدده ها، خیلی سخت میگیره، خیلی سخت میگیره، و به همین جهت ایشون بر شیخ طوسی یک طعنه ای داره، یک اشکال داره، اشکال اساسی در رساله ای داره، چون چند تا رساله، چون جز رساله نویسا هم هست، یک مجموعه یک جلدی چاپ شده رساله های فقهیشون، باز کتابخانه دفتر تبلیغات نداره، من این رساله رو ندیدم، از طریق خانساری ازش نقل میکنم در کتاب روضات الجنات، ولی چاپ شده. خود مرحوم خواجویی در رساله الکر میگه که آقا حرف های شیخ طوسی در علم رجال یعنی در جرح و تعدیل اعتبار نداره. داریم خیلی مهمی ها، ما یه قطب عالم جرح و تعدیل رو در حقیقت میخوام کنار بذاریم. شیخ طوسی را میگه سخن شیخ طوسی اعتبار نداره، برای چی؟ دو دلیل میاره. دلیل اولش اینه که سخنان شیخ طوسی اضطراب داره، یعنی چه؟ یعنی یک راوی را ممکنه در رجال توثیق کرده باشه، در تهذیب الاحکام و استفسار تضعیف کرده بود، یک روایت رو در یک جا قبول کرده در جای دیگه قبول نکرده. مثلا آقای من مثال میزنم، سهل بن زیاد را مثلا فرض بکنیم در کتاب رجال قبول کرده، ولی وقتی به تحریب الاحکام میرسیم اینیم نوشته سهل بن زیاد ضعیف، محمد بن سنان ضعیف. یا مثلا شما نگاه کنید در العده فی اصول الفقه مراسیل ابن ابی عمر را قبول داره، و من ثم سبوا بین مراسیلهم و مسانید غیرهم لأنهم لا یرهون و لا یرسلون الا عن ثقه. اما وقتی ما به کتاب تهذیب الاحکام میرسیم میبینیم مرسل محمد ابن ابی عمر را گفته این مرسله. آقا محمد ابن ابی عمر که مراسیلش شما میگید معتبره، میگه این مرسله. آقا من از تتبع و مقایسه ها اشتباه نکنید، آقا شما هم شاید اگر حوصله کنید این کار را در بیارید، از تتبع که فرد فرد موارد را منم بررسی کردم، یعنی که یکی با حوصله آمدم بررسی کردم. من باورم نمیشه که شیخ طوسی حرفش مضطرب باشه، باید یک چیزی که کاری بکنیم، و اون کاری بود گفتیم ده به شیخ طوسی اول در تهذیب الاحکام و استفسار اینه که روایاتش رو معتبر میدونه، اصل اولیه، یعنی چون خبر واحد رو معتبر میدونه، و قدمای ما ده بهشون این نبوده که تو خبر واحد در میان قدما وارد سند شناسی بشن. اونا به علم رجال صغروی کار نمی کردن، بر اساس کتاب ها که براشون نقل می کردن روایات را می گفتن معتبر. خب شیخ طوسی اگر با روایتی در تهذیب مخالفه یا در استفسار اول چیکار می کنه؟ قاعده دوم. قاعده دوم اینه که ایشون در دلالتش خدشه می کنه. قاعده سوم، اگر در دلالتش خدشه کرد برای که برپنبار کنه مطلب را و دیگه کمر روایت را بشکنه، میگه آقای تازه از نظر سند هم مشکل، آقا توش محمد ابن سنان هم هست که بعضی ها ضعیفش میدونن، محمد ابن عیسی ابن عبید هم هست که ضعیف میدونندش، مثلا ها مرسل محمد مرسله و هازا مرسله به حکمان محمد ابن عبید میره. چرا؟ چون قبل از مرسل بودن پایش ضعیف شده. اینم میشه یک عامل زن دعب شیخی ها من در آوردی که نمیشه اینطور گفت. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه مثلا یک جمله دیگه ببینید، در کتاب الطهاره می نویسه در قاعده اجماع که سخنان محقق حلی در المعتبر استراب داره. یک جا مرسل محمد ابن ابی عمر را معتبر دونسته، یک جا معتبر ندونسته. باز من باور نکردم، آمدم المعتبر را کلمه به کلمه دو بار سه بار بررسی کنه. یا بلید اون جایی که مرسل محمد ابن ابی عمر را رد میکنه، چون عوامل ضعف دیگری وجود داره، منهایی که روایت مخالف اجماعه و مرحوم محقق حلی دعبشینه، در مقدمش میگه آقا ما بنای علما را بر روایت قاعده میدونیم، ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. اونجایی که ببینید مرسل رو رد کرده بدونید مخالف اجماع بوده، اونجایی که به مرسل محمد ابن ابی عمر عمل کرده موافق اجماع بوده، مشکلی نداره. مگر میشه در هفته صفه محقق حلی یادش بره؟ او هم کسی که خانساری میگه اعلم علماء الاسلام ابو القاسم جعفر ابن سعید الحلی الازلی معروف به محقق الامه صاحب الشرور. از اون روشن شد قاعده. اگر چنانچه مرحوم آیت الله خویی میفرماید معارضه نمی کند این مطلب را که ما بگیم آقا محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه هست، تضعیف شیخ طوسی در استفسار جزء 3 در ذیل حدیث 568 باب انه لا یجوز العقد الا امرأت اغد بها الابن والاب والاب ان. اونجا چی گفته زیر خبر؟ گفته ان هذا الخبر مرسل منقطع و طریقه، این خبر مرسل منقطع و طریقه محمد بن عیسی بن عبید عن یونس و هو ضعیف و قد استثناه ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابوی من جمله الرجال الذين روا عنهم صاحب النوادر الحکمه و قال ما یختص به روایته لا ارویه و من هذه صورته فی الضعف
لایق‌تر از به حدیثهی.
خیلی خوب، اینم فرمایش مرحوم شیخ طوسی. عرض کردیم پس بنابراین اشکال مرحوم خاجویی هم وارد نیست. اگر اینجا شیخ این روایت را تضعیف میکنه، چون از نظر مفادش مخالف اجماعه، ولی تا بعد میگه علاوه بر او اولا مرسل هم هست، منقطع هم هست، طریقش هم محمدی، اینا دیگه برخنبار میکنه بعدوش. و الا هنوز فرمایش آیت الله خویی ادامه داره، یک صفحه و نیم هست، ما میخوام بخوانیمش انشاءالله بی‌حوصله نشیم. چی؟ دلیل دومه که خاجویی چی گفته؟ مستره به کلمات دو جواب داریم ازش. ها، یکی این که کلماتش استراب داره، این یک، یکی همین که میگه شیخ طوسی متخصص علم رجال نیست. آفرین، این گفت
متخصص بودن خود قبولشین.
بله؟
خود قبولشین،
بله؟ نه، ما قول شیخ طوسی رو در مقابل نجاشی علم میکردیم. خب آره، اما اگر قول نجاشی با قول شیخ طوسی یکی باشه، یا شیخ طوسی فقط یک راوی رو توشیخ کرده باشه، ما قبول نیم. آره، دلیلش این نیست که قولش، دلیل این است که قولش ترجیح نداره. دلیل این نیست که قولش اعتبار نداره. آره، از این قبیل ما زیاد داریم دیگه. مثلا دکتر طبیب داریم، یک طبیب متخصص داریم، یک طبیب عمومی داریم. طبیب عمومی هم قولش معتبره، منتها وقتی که متخصص دیگه آدم ها میگن آقا بریم. و سلام الله علیه و سلم.